چون متولد تهران نیستن
دغدغه ندارن،
نه دغدغه دارن نه اصلا محلهای معروف تهران میشناسن. من توی جلسه تبو با یکی این آقایون بودم مال دوره قبلش، من هرچی حتی سید اسماعیل بودم سید اسماعیل هم نمیشناخت. من موندم چی بگم؟ خب من با این آدم راجع به چی صحبت کنم؟ راجع به سینما گردشگری لاله‌زار راجع به چی صحبت میکنم؟ طبیعتا من صحبت نمیکنم. ولی اگه کارشناسی از اون طرف بیاد که دغدغه لاغر داشته باشه، شناخت نداشته باشه، دغدغه داشته باشه، من و استاد معماری و دوستان دیگه حتی سینمایی باشون صحبت میکنیم، تحریزی میکنیم. این دغدغه باید وجود داشته باشه. این دغدغه چرا وجود نداره؟ شما فیلمای بزرگ تو ایران نمیتونی بسازی، هر چی هم ساختید با شکست مواجه شده، چون امکاناتشو ندارید. یعنی شما مثلا میاد میلیاردها میلیارد خرج یه فیلم میکنی، بعد مخاطبم نداره، ساختارش هم ضعیفه و نرفت میاد بگیری. گفتم یه ایراد بزرگ ما اینه که هیچ موقع نگاه به هالیوود نداشتیم تو سینمامون، یا به غرب نگاه کردن فرانسه یا شرق بوده یا فیلمای دیگه اونم هند بوده،
در حالی که الگوی موفق هالیووده.
هالیوود
هم فیلم‌های بزرگ تجاری داره، هم فیلم‌های بزرگ هنری و آرت.
اصلا خانواده شما هست نگاه کنی هست. ما تبلیغ هالیوودو نمی‌کنی. ولی خیلی سینمای سر. الان فرانسه هم می‌خواد جلوگیری کنه از اکران فیلم‌های هالیوودی، قیمت بلیط‌ها هم بالا برد. الان فیلم جدید نمی‌دونم 3000 تا یا 10000 سینمای فرانسه فیلم هالیوودی رو می‌خوان نمایش بدن.
بله.
تقابل نمیشه که الان سینما فرانسه، الان چی دارید شما سینما فرانسه؟ اصلا ایتالیا دیگه چی دارید؟
نکته خیلی خوبیه استاد اورنگ گفتن. من همیشه این رو میگم این برونور هر جا که فرصتی بشه، که فرض کنید مثلا یه میدانی مثل میدان قیام که هیچ عنصر برجسته یا معماری هم درش وجود نداره، ولی برای بچه تهران پر خاطر است. یعنی ممکنه یه مسئولی که اصلا با اونجا دغدغه نداره، خاطره نداره، مال اونجا نیست، بیاد فکر بکنه که حالا این چند تا مثلا بلوکی که این وسطه به چه دردی میخوره، من اینو میکنم چیز خوشگل درست میکنم، در که فکر نمیکنه که مثلا پدر بزرگ من دم همون چیزی که تو میگی به درد نمیخوره عکس داره 90 سال پیش. بنابراین من بچه تهران نسبت به اون منطقه میدان قیام، چهار سرچشمه، خیابان ری، خاطره دارم، دغدغه دارم، مسئله دارم. بابا آدمای اونجا 100 سال پیش اونجا عکس دارن، این خیلی مهمه. درست مثل این میمونه که بگیم که مثلا وقتی که برای زاینده رود اتفاق میفته، من شنیدم که بچه های اصفهان، اهل اصفهان افسرده میشن. اون دغدغه که یک اصفهانی داره من تهرانی نسبت به زاینده رود ندارم، به دلیل اینکه خاطره ندارم به اونجا. این خاطر سازیه، این خاطر داشتنه، یه بخشش از طریق فیلمه دیگه. فیلم و سینما خاطره می‌سازه.
پس نه، خب خود این فیلمه میتونه یه مقابله‌ای باشه برای اون افرادی که اون جوهر رو نمیشناسن، اون منطقه رو نمیدونن. به هر حال یک سنده. وقتی تعداد این فیلم‌هایی که ساخته بشه اونجا با همون پیش زمینه، به هر حال اون کسی که با اونجا آشنایی نداره رو هم نگاهش رو جلب میکنه که آقا اینجا مثلا این داره این ویژگی‌ها بوده، این نکاتو داشته، این فیلم‌ها راجبش ساخته شده.
دقیقاً. ببینید مثلا یه فیلمی ساخته شد به نام میدان بی‌حصار. فیلم مستندی بود، الان کارگردانش خاطرم نیست کی بود، ولی بسیار مستند خوبی بود که به ما هشدار میده که ببینید توپخونه، میدون توپخونه، میدان امام در گذشته چه تاریخی رو با خودش داشته، از اعدام شیخ فضل‌الله نوری بیایم تا جلو که چه اتفاقات تاریخی مهمی در اونجا افتاده، چه بافت فرهنگی درجه یکی داشته و آرام آرام تبدیل شده به یک موجود کج و معوجی که تمام اون خاطرات هم از بین مرده، به خاطر اینکه توجه نشده که این بافتی که داره تغییر میکنه داره خاطره ها رو هم از بین میبره. همه اینها به هم وصل هستن، همه اینها باید در ارتباط با هم باشن و جز با تجمیع آدمهایی که مال این کار هستن، مربوط به این قضیه هستن، دغدغه دارن، خاطره دارن، اصالت دارن، گذشته دارن، تاریخ دارن، سوادشو دارن، کسی که دغدغش گردشگریه، کسی که دغدغش سینماست، همه اینا با هم جمع بشه یک کارگروهی شکل بگیره، بتونن به هم کمک بکنن، تعامل بیشتر بین مسئولین و هنرمندان پیشکسوت. خب ببینید الان مثلا یه رصد بکنید سینمای امروز ایران با فیلم‌هایی که داره ساخته میشه، حالا استم میخوام ببرم شاید بشه براش نکته منفی بشه، اینکه هیچ کدوم از هنرمندانی که این فیلم‌های جدید رو تولید کردن اون زیست هنری که در مرحوم علی حاتمی، در هنرمندان اصیلی مثل این افراد که با معماری ایرانی اسلامی، با موسیقی ایرانی، با نقاشی و نگارگری و مینیاتور ایرانی آشنا بودن، به طوری که از دل تصاویرشون، فضاسازی کارهاشون میتونیم اون موسیقی، اون حرکت قلموی نگارگران رو قشنگ میتونیم ببینیم، حس بکنیم. اون زیسته در آثارشون هم متجلی است و این آثار هم دیگه الان خودشون تبدیل شدن به یه موزه. ببخشید من خیلی
صحبت کردم. یک فاکتور بود برای جلب مخاطب. من که مخاطب سینما بودم، وقتی میدیدم فیلمی تو محله‌ای ساخته شده که من میشناسمش جذب میشد. الان شما فیلم همه آپارتمانیه.
بله.
اصلا هویت نداره، یعنی اصلا بی زمان و بی مکانه. شما فیلم می‌بینید هیچ حسی به شما نمیده. یه چهار دیواری چند تا مثلا وسیله گذاشتن، وسیله خوشگلی هم نیست.
حتی خیلی‌هاشون هویت حتی ملی هم فرقی نداره. یعنی حالا از شهرها خارج بشیم و محلات و اینا خارجیم، هم میتونه مثلا در ایران باشه، در
بی زمان و بی مکان
فرانسه میتونه باشه، در هر نقطه از کره زمین میتونه باشه.
الان مثلا بعضی فیلم‌های کره‌ای هست، حالا فیلم‌های هنریشو نمیگم، سریالاش میگم. تماشا به سریال تلویزیون پخش میکرد، راجب یه خانواده ای بود. دیدم سنتای ما رو اونا دارن بهتر نشون میدن.
بله.
یعنی اصلا نشون نداد مثلا اون آدما روی تخت بخوابن. ارتباط خانوادگی اینا رو همه من اونجا حس بهتری گرفتم نسبت به فرهنگ تا سریالای خودمون. چون تمام طبقات خودت کشور خودم نیا که تلویزیون وقت نشون میده همشون آشپزخونه اوپن دارن، همشون پشت میز غذا میخورن، همه چی ترتمیز و فلانه. ولی تو فیلمه قدیمی که نگاه اینطور نیست. تو فیلمه زندگی علی حاتمی نگاه کنی یک حسی به شما منتقل میکنه عجیب غریب. وقتی قیمه رو حتی نشون میده شما بوی قیمه به دماغت میخوره. با اینکه تکنیک بو هنوز تو سینما نیومده، ولی چون حس رو به شما میده، شما رو توی موقعیت قرار میده. اون پاکت بستنی که حمید جبری تو فیلم مادر میاره، چون من دیدم اون بستنی اکبر مشتی رو دیدم که وقتی میاره، حسه منتقل میشه. ببین منم حسو به نسل بعد منتقل میکنم، بعد همتون منتقل میشه. الان من 7 8 سالگی آخرین باری که بستنی اکبر مشتی خودش رو دیدم و مغازش دیدم 7 8 سالم بود دیگه. هیچ مغازه‌ام بیرون نمیره. اون آدم با اون لباس سفید جلوی مغازه.
حتی ما مثلا میبینیم آقای محمد متوسلانی عزیز در فیلم سازش یه تیکه‌ای در فیلم از سیاه بازی، مراسم سیاه بازی داره. ببینید خود این که ما یک نمایشی که مختص ایرانه، روح حوزی یا تخت حوزی یا سیاه بازی رو در یه فیلمی میاریم، خب واقعا میشه گفتش که این فیلم‌ها دیگه خودشون تبدیل انگار شده بودن به یه موزه، یه موزه‌ای که آیین‌ها، نمایش‌ها، مناسک و اسطوره‌های ایرانی. حتی وقتی که به این آثار دقت می‌کنیم می‌تونیم ببینیم مثلا کارناوالی از دیدن و شنیدنن که متاسفانه نداریم الان. مثلا در همون منطقه‌ای که فیلم قیصر ساخته شده در امامزاده یحیی، کهنسال‌ترین چنار تهران در اونجا وجود داره.
توش کفاشی بود، یک کفاشی
بله
کار می‌کرد.
کفاشی بوده، کفاشی توش کار. کو این عناصر بصری جذاب درخشانی که در جای جای تهران یا شهرستان‌های مختلف ما در نطنز، در زواره، در اردستان، در نائین، در کرمان چقدر فضاهای درخشانی برای تولید فیلم داریم. لوکیشن های من دیدم که اصلا آماده است برای فیلم برداری و لوکیشن های بسیار بسیار جذابی که میشه برای تولید فیلم ازش استفاده کرد. و علتش هم این استش که فیلمسازان جوان کم سفر رفتن یا سفر میرن یا با ایران خودشون آشنا نیستن. به قول معروف بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. این سفره و این گردشه و این گشتنه به شما فضا میده، لوکیشن میده، اتمسفر میده، حس و حال میده، داستان به شما میده.
آره این جالب اینه که الان فیلمایی که الان میخوام بسازن، خب بازسازی از تاریخ باشه، الان تاریخ تا شهر دیگه باشه، اصلا هیچ کدوم عناصری که تو فیلم قدیم بود نی. حتی شما تو فیلم سفر یه فیلم کوتاه مال بهرام بیضایی هست، سقاخونه رو هم میبینی، شمال گردانی رو هم میبینید، گودار رو هم میبینید،
بله،
آدم ها رو هم میبینید، گورستان ماشین، گورستان کالسکه، همه اینا رو دارید میبینید. الان فرض کنید فیلمایی بوده به غیر از فیلم علی حاتمی خدا بیامرز، تو بعضی فیلمای داروش مهرجویی هم از حسال ایرانی رو میده تو فیلم اخیرش نه، تو فیلم قدیمش کشت آخریش مهمانی،
شاید همون مهمان مامان آخرین نمونه
آره،
خیلی خوب باشه.
آره این از شما اصلا
نسل تماشاگر خودش به نوعی توی اون مهمونیش سهیمه.
آره واقعا اصلا مثلا طبق کشی رو کسی الان میدونه چیه؟ اینو میخوام بگم، ببین فیلمای جدید که بازسازی میشه مثلا میخوان تهران قدیم نشون بدن، باز هیچ کدوم این عناصر بصری نیست. باز شما شمایل گردانی رو نمیبینید، پرده خونی رو نمیبینید، گروه های انتری رو نمیبینید. گروه انتری اسمش شاید به، ولی گروهی که نمایش بود حتی نمایش روحوزی داشتن، حالا ساز و آواز اینا بود، تو تولدا تو عروسی ها میمدن کنن. تو فیلم های علی حاتمی همینا ریز به ریز میبینی. یا اون اسباب بازی قدیمی بود، جرجق بقبق صاحب و فرفره و اینا تو سرشون میگرفتن، باز تو تیم تو فیلم چیز هست،
گنج قارون،
هم گنج قارون هم تو فیلم سفر بهرام بیضایی هست. اینا نشونه های تهرانه، یه جایی مثلا تو شهرستان ما نشونه های اومدم هست، تو گیلان از همه جایی ما این نشونه ها رو گرفتیم. بعد نسل جدید چون خودش آشنا نیست و تحقیق هم نکرده، فقط این که اگر فیلمی که سیاسفید کنه چهار تا آجر رو نشون بده میشه تهران قدیم، میشه گیلان قدیم. الان مثلا خود سریال هست، شما مثلا فضای گیلان قدیم میخواد بده، اصلا شما حس نمیکنی گیلان قدیمو.
بله.
شما رشته قدیم اصلا حس نمیکنی، ولی تو فیلم میرزا کوچک خان، سریال میرزا کوچک خان کوچک جنگلی حس میکنی، چون فضا سازی شده، یه بخش برمیگرده به فضا سازی. من از شما یک سوالی میکنم، در گذشته سربازا، آدمایی که از شهرستان میومدن حالا برای خرید یا کار دیگه، همشون مجتمع میشدن توی لاله‌زار، الان کجا برن؟ برن تو پردیس؟ شما میدونید که آدم تو پردیس باشن، یه جایی برای گردشگری ندارن. حتی یک سری اصلا هنر عکاسی بومی تو کل لاله‌زار پر بود، حتی انتهای لاله‌زار اول مکتوب خونه آدمی بود ماکت‌های مختلف می‌ذاش، اون آدما رو عکس می‌گرفتن، انواع اقسام کاسبیا بود.
حقیقت
من خیلی عذر می‌خوام، یه فاصله کوتاه بله بگیریم بله. از پخش و برگردیم بخش سوم سینما معیار این هفته رو در خدمت شما هستیم با موضوع سینما و گردشگری.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کارکرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
میتونست توی عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمپور به سینما رو نمیدادن.
دم سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
وقت شما به خیر شنوندگان و همراهان سینما معیار، با رضا اورنگ و حسین معماری راجع به موضوع سینما و گردشگری صحبت میکنیم. آقای معماری، یه نکته بود توی صحبت‌های شما که از سفر نرفتن کارگردان‌های جوان و نشناختن بخش‌های مختلف و قسمت‌های تاریخی حالا تهران و حالا کلن ایران صحبت کردید. من یاد یه گفتگویی افتادم از آقای ابوالحسن داوودی، یکی از برنامه‌های 7 بود اگر اشتباه نکنم، با بهروز افخمی راجع به این که چرا سینمای کودک ما الان نداریم، فیلم‌های راجع به کودکان کم ساخته میشه. و خب اون یه مثال جالبی زد، گفت زمان دهه 60 اینا که فیلم‌های کودک رونق داشت، خود ماها یکی دو تا بچه داشتیم و خب این دغدغه کودک برامون بود، ولی خب خیلی از فیلمسازانی که الان حالا دارن کار میکنن اصلا خب بچه ندارن که بخواد اون دغدغه براشون به وجود بیاد که بخوان راجع به این موضوع مثلا کار بکنن. حالا یه چیزی به نظر اومد، یه شباهتی بین اینها هست، خواستم تو این فرصتی که باقی مونده یه خورده از این زاویه صحبت بکنیم که اگر بخوایم یه ریشه یابی بکنیم بین فیلمساز و حالا مسئولین، حالا بخوایم شهرداری یا بحث میراث فرهنگی، اینها رو در یه طرف دیگه قرار بدیم، این تغییرات پیاپی شهرها و نقطه‌های مختلف، حالا از مجوزهایی که داده شده واسه ساخت و ساز، اصلا اون معماری رو به هم ریخته، این رو بذاریم یه طرف، بی‌توجهی فیلمسازارم بذاریم یه طرف، اینها کدومشون مقدم بوده بر اون یکی به نظر شما؟
یه نکته بگم در مورد صحبت آقای ابوالحسن داوودی فرمودین.
بله،
این اصلا دلیل خوب نیست، یه نظر فقط شخصیه. الان تمام فیلم‌های کودک بزرگ تو دنیا ساخته میشه، شما میره تحقیق میکنه همه آدم ها خودشون صاحب بچه هستن، خیلیشون هم مجرد هستن، ولی بهترین فیلم های کودک رو دارن میسازن. این بهانه هاییست که ما همیشه از موضوع اصلی فرار میکنیم.
بخش یه حالا بحث کمپانی و اینها داره که اونجا داره روی یه اصولی میره جلو، اینجا بیشتر اقدام، یعنی خود فرده دغدغه داره راجع به فلان موضوع کار میکنه، دغدغه نداره کار نمیکنه.
من یه سوال شما دارم، قبل از انقلاب تعداد بچه‌ها بیشتر به خانواده بیشتر بچه داشتن یا الان بچه بیشتری داره؟
فکر میکنم که همه چیز برمیگرده به خود آدم ها. یعنی ما حالا نمیتونیم مثلا یه آدمی رو تربیت بکنیم به این شکل که بگیم آقا تو باید منطقت و شهرت و محلت رو خوب بشناسی و بعد برای خود یک زیست هنری درست بکنی که این زیست هنری در آثار تو هم متجلی بشه. این اتفاق در نسل گذشته بود. مثلا شما وقتی کارهای مرحوم اکبر رادی عزیز رو مطالعه میکنیم، نمایشنامه هاشو میخونیم، اصلا بوی باقالی قاطق و میرزا قاسمی و اون فضای دلنگیز گیلان از لابلای نوشته های رادی عزیز بیرون میزنه و در آثارش میتونی اون حس و اون فضا، یعنی از دل کلمات اون فضای مه گرفته و بارانی منطقه گیلان قشنگ حس میشه. در آثار سینماگران، نویسندگان، محمود دولت آبادی عزیز در کارهاش این وجود داره. ببینید یه بخشش کار تقصیر خود هنرمنداست یا دست هنرمنداست که کارش هم نمیشه کرد، خب ندارن دیگه، احتمالا با فضای شهری و محله بیگانه هستن. ما یک اتفاق خیلی بدی دیگه هم که افتاد که اونم به هر حال نمیدونم تقصیر کیه، این که بسیاری از سینماهایی که در هر محله وجود داشت، در همون محله ما سینما دروازه طلایی بود در خیابان ری که یه نسل بسیار طولانی از اون سینما استفاده میکردن
و تمدنم بهتون نزدیک بود.
بله بله، تمدن که پاساج شده و سالهاست که اصلا تغییر کاربری پیدا کرده و من شنیدم این اتفاق بازم داره میفته. یعنی چند تا از سینماهای بله خاطر انگیزی که ما چقدر به خدا وقتی شنیدم که این اتفاق داره میفته بغض کردم که سینماهای خاطر انگیز دارن از بین میرن. ببینید ما وقتی وارد کشورهای دیگه میشیم، کشورهای غربی، یهو شما میبینید یه بستنی فروشی 200 ساله که بستنی فروشه. در پاریس همچین بستنی فروشی وجود داره. ما اینجا حالا به چه طریقی داره آرام آرام این مکانهای خاطر ساز و قدیمی که میتونن لوکیشن مناسبی برای یک مقطع تاریخی از کشورمون باشن آرام آرام دارن از بین میرن. این یه بحثه. حتی ما در سینمای دفاع مقدسمون هم مثلا فیلم مثل چمران ساخته میشه، اما اون محلی که شهید چمران به شهادت رسیده و در همون هم در همون جا هم دفن شده در منطقه شلمچه، اصلا تبدیل به یک لوکیشن برای گردشگری یا برای اینکه دغدغه ایجاد کنه، حس ایجاد بکنه، برای اینکه مخاطب سفری بکنه در اونجا، اون محلی که چمران در اونجا شهید شده. یا بالاخره مثلا خود من حالا درگیر یه سریال بودم که نوشتمش، مثلا کانال کومیل که چقدر شهدای عزیزی رو ما در اون عملیات ولفج مثل شهید ابراهیم هادی، شهید بنکتار اینها در اون منطقه شهید شدن، خود اون تبدیل باید بشه به یک فضایی که مخاطب بره و بازدید کنه و از محل شهادت شهدای عزیز و گرانقدری که در اونجا شهید شدن بازدید بکنه. این اتفاق چرا نمیفته؟ به خاطر اینکه تهیه کنندگان و مسئولین، حالا من میگم اول مسئولین، هم این دغدغه رو اول باید داشته باشن که بتونن اون رو پیریزی بکنن، بنا بکنن، گسترشش بدن، براش برنامه‌ریزی بکنن و حال راهکارهایی هم میشه در یک کارگروه های شکل بگیره که سلسله مراتبی طی بشه تا برسیم به این قضیه که وقتی فیلمی ساخته میشه روی این دغدغه کار بشه که اون فضا و اون لوکیشن محلی بشه برای بازدید.
ریشه این به همون نگاه اقتصادی برگرده که ما هیچ وقتی به سینما نگاه اقتصادی نداشتیم.
دقیقا.
اگر نگاه اقتصادی داشتیم میگفتیم خب این مکان رو ما میتونیم اینجا یه بازسازی بکنیم، یه توجه و جلب بکنیم
فکر
که
کنی.
تماشاگر بیاد اونجا ببینه.
بله ببینید، اینکه یه جمله معروف هست میگن که سود توی تولیده، سود توی تولیده، یعنی ما وقتی یه کاری رو تولید کردیم دیگه سودمون رو بردیم و اصلا دغدغه پخش دیگه نداریم. وقتی دغدغه پخش نداریم یعنی فروش نداریم، به خاطر اینکه بودجه اولیه از جیب خود تهیه کننده حادث نمیشه و از جاهایی گرفته میشه، وقتی این دغدغه وجود نداره قطعا به این مسئله شون اصلا فکر نمیکنن. اگر که بهش فکر بکنن قطعا توی همون نوشته، توی فیلمنامه، توی بخش پیش تولید، توی تحقیق و نگارش بهش فکر میشه، برنامه ریزی میشه، براش کار میشه، یعنی براش فکری میشه که نتیجهش برسه به این که بعد از این که فیلم پخش شد هم حالا میشه که این فیلم همچنان ادامه داشته باشه توسط افرادی که بازدید میکنن. ببینید آمریکایی‌ها و غرب و هالیوود به این فکر میکنه. خاطرم هست مثلا شنیدم چندین سال پیش یه مقاله خوندم که نیروی هوایی آمریکا برای نیروی هوایی نفر کم آورده بود، افراد دیگه نمی‌رفتن اونجا، اومدن فیلم تاپگان رو ساختن، فیلم تاپگان با بازی تام کروز، و بیرون سینما کیوسکی گذاشتن برای کسایی که خواهان حضور در نیروی هوایی آمریکا بودن. آمار 37% رفت بالا، یعنی خیلی از افرادی که از سالن سینما می اومدن بیرون میرفتن ثبت نام میکردن برای نیروی هوایی آمریکا. این تأثیر سینماست و تأثیر حالا چه اقتصادی چه ایدئولوژیک از سینما که بهش فکر میکنن، برای اون برنامه‌ریزی میکنن و برای اون فکر فیلم تولید میکنن.
من خیلی عذر میخوام، ما یک دقیقه به فرصت داریم تا پایان، هر کدوم از عزیزان در حد 30 ثانیه جنبندی
بفرمایید. خود سازمان سینمایی قبلا سازمان امور سینمایی بود، خود وزارت ارشاد یک محل گردشگری سینماست. الان چیکار کردن؟ الان یک استادیوم، یک سالن قدیمی بود، مهمترین فیلمای ایرانی و خارجی اونجا دوبله شده، اونو حفظ نکردن، اونو تخریب کردن، تبدیل به سالن کردن. تمام باکس های تدوین صدا رو تو همون سازمان، تو همون ساختمان سازمان از بین بردن. خود مسئول سازمان سینمایی بهترین منطقه گردشگری خود سازمان سینمایی که همون لابراتوارش بود اصلا پا نذاشتن. گردشگری همطوری، بس مونه چه انتظاری داری؟
خیلی ممنون آقای معماری در حد سیستم.
بله منم میخوام همینجا از یه تخریب خیلی بد بگم که دبیرستانی که خود من توش و تعداد زیادی میدونم از فیلمسازای قدیمی توش تحصیل کردن در چهار سرچشمه کاملا تخریب شد و از بین رفت و دیگه اثری از دبیرستان علمیه در چهار سرچشمه که جز قدیمی ترین دبیرستان ایران بود دیگه نیست. این تخریب ها لطمه میزنه به خاطرات ما و باز این جمله کلیدی، با این جمله تموم میکنم بحث، این که شهرهایی که مدام در حال تغییرن خاطره نمیسازن.
خیلی خیلی ممنون از جناب آقای حسین معماری و آقای رضا اورنگ که در خدمتشون بودیم با موضوع سینما و گردشگری. به نظرم یه بحثیه که میشه باز هم راجبش صحبت کرد و تو برنامه‌های آینده از زوایای مختلفی به این موضوع پرداخت. از هر دو عزیز تشکر میکنم، از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار که تا این لحظه همراه ما بودید ممنونم که ما رو گوش دادید. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران. با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
بر چرخ افاف نور سرمد زهراست، محبوبه حق دختر احمد زهراست، خاتون قیامت است و بانوی بهشت، سرسلسله آل محمد زهراست. ز دامان خدیجه فخر زنها شد عیان امشب، ز یمن مقدمش روشن زمین و آسمان امشب، تمام اهل آدم خادم آن آستان امشب، علی را همسر و گمراهیان را رهنما آمد.